نوار شماره 728A از سری نوارهای غیر درسی، کتاب دکتر ژیواگو. نویسنده بوریس پاسترناک، مترجم علی محیط، انتشارات ساحل، چاپ 11 1371. ضبط شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی، تهران، به تاریخ مرداد ماه 1376. گوینده میشا وکیلی، صدا بردار محمد خوانین زاده، تکثیر کننده مظاهر آقاجانی، با تصحیح هورگن قدیمی. تقدیم به دوست گرانمایم منصور فراسیون. پیشگفتار. استقبال شایانی که مردم جهان از اثر جاویدان بوریس پاسترناک، یعنی کتاب دکتر ژیواگو، نمودند، این حقیقت را مسلم کرد که این نویسنده یکی از چهره‌های درخشان ادبیات قرن بیستم به شمار می‌رود. پاسترناک در سال 1890 در مسکو متولد شد. پدرش لئونید پاسترناک از نقاشان معروف و مادرش روزا کافمن پاسترناک موسیقیدانی چیره دست به شمار می‌رفت. بوریس در ابتدای جوانی به فرا گرفتن موسیقی شوق فراوان نشان داد، اما بعداً تحصیل این رشته را ترک گفت و به فرا گرفتن فلسفه همت گماشت. برای تحصیل فلسفه به خدمت پروفسور کون، استاد دانشگاه ماربورگ آلمان، درآمد. در زمان جنگ بین الملل اول به روسیه مراجعت کرد و در کارخانه ای واقع در کوههای اورال به کار مشغول شد و بعداً به ترتیب کارهایی از قبیل کتابداری، عضویت یک انجمن ادبی شعر و موسیقی را پیشه خود ساخت. بیشتر اشعارش که بین سالهای 1917 و 1932 منتشر شدند، در عالم ادب شخصیتی ممتاز برای وی فراهم آوردند. از سال 1932 بوریس پاسترناک به علت فقدان هماهنگی بین او و گروهی از افراد اجتماعش گوشه عزلت اختیار کرد و زندگانیش را اختصاص به ترجمه اشعار خارجی به زبان روسی داد. پاسترناک را میتوان همچنین یکی از زبردست‌ترین مترجمین آثار شکسپیر به زبان روسی به همگان معرفی کرد. دکتر ژیواگو اولین اثری است که بعد از 25 سال سکوت از طرف پاسترناک انتشار می‌یابد. در سال 1945 نسخه اصلی این کتاب برای چاپ در روسیه حاضر شد، اما چنین اتفاق افتاد که یکی از با اهمیت ترین آثار ادبی روسیه در زمان حاضر برای اولین بار به ترجمه ایتالیایی آن انتشار یابد. کتاب دکتر ژیواگو در زمان ما اثری فوق العاده غنی و مترقی به شمار می رود و همانند جنگ و صلح تولستوی در این کتاب قهرمانانی بیشمار با سرنوشت‌های متفاوت وجود دارند که هر یک نمونه ای زنده از وقایع دردناک نیمه اول قرن بیستم به شمار می روند. کارگران راه آهن، کشاورزان، روشنفکران، بازرگانان، وکلای دادگستری، استادان دانشگاه، دانشجویان و سربازان هر یک به نوبه خود آینه تمام نمای اوضاع روسیه به طور نمونه و موقعیت جهان در آن دوره به طور کلی به شمار می روند. طوفان کلید وقایع بزرگ و اندوهبار این کتاب محسوب می شود. طوفان جنگ، طوفان انقلاب، طوفان احساسات انسانی و طوفان طبیعت، انبوهی از صحنه‌های مختلف، مردمانی با غرایز متفاوت، انسان‌هایی که در میان یخ و برف سیبری در حال کشمکش هستند، شهرها و دهکده‌ها و خانه‌هایی که جولانگاه تاخت و تاز آتش و سرما شده‌اند، داستان عشق آشفته ژیواگو را نسبت به لارای زیبا و مهربان وصف می‌نماید. در سراسر کتاب و در خلال صحنه‌هایی که حاکی از جدال مداوم انسان با خودش می باشد، انعکاسات و عکس العمل‌های مذهب به چشم می خورد. تایمز لندن در این باره می نویسد: اگر واژه‌ای برای توصیف این اثر جالب موجود باشد، آن واژه همانا مذهب است و بس. این داستان شگفت‌انگیز که تحسین همگان را در سال گذشته جلب نمود، انظار دقیق و تیز داوران جایزه ادبی نوبل را نیز متوجه خود کرد و به عنوان بهترین کتاب سال از طرف این گروه مطلع و با صلاحیت به جهان معرفی شد. باشد که اربابان خرد و آیندگان این اثر بی‌نظیر را با موشکافی عمیق مورد ارزیابی ادبی قرار داده و پاداش نویسنده‌ای را که هدفی جز نقاشی اوضاع زمان خود نداشته است با تحسینی نکوتر بدهند. علی محیط، اسفند ماه 1337. قطار سریع السیر ساعت 5. آنها پیش می رفتند در حالی که سرود آسایش ابدی را می خواندند. هرگاه که توقف می کردند احساس می شد که صدای حرکت پاهایشان و اسبهایشان با باد هماهنگی کرده آوای سرود را به مکانهای دور دست می برد. رهگذران راه را برای روحانیون باز کرده تاج گلها را می شمردند و در حال حرکت علامت صلیب روی سینه هایشان رسم می نمودند. بعضی از این رهگذران کنجکاو سؤال می کردند چه کسی به خاک سپرده می شود؟ به آنها جواب داده می شد ژیواگو. آه، حالا می فهمم، پس خود اوست. این خود ژیواگو نیست که به خاک سپرده می شود، همسر اوست. ولی فرق نمی کند، خداوند او را بیامرزد. تشییع جنازه با شکوهی است. لحظات جبران ناپذیر واپسین، یکی پس از دیگری روی هم می لغزیدند. زمین از آن خداست. نعمت و هرچی که در جهان یافت می شود نیز متعلق به اوست. کشیش در حالی که علامت صلیب روی سینه‌اش رسم می‌کرد، خاک را به روی جسد ماریا نیکولایونا پاشید و سپس با هم سرود ارواح پرهیزگار را شروع کردند. در این موقع کوششی ترسناک شروع شد. تابوتی که در آن بسته و میخ شده بود در اعماق گور جای گرفت و بارانی از خاک و کلوخ با چنان سرعتی به روی دهانه آن باریدن گرفت که به فاصله چند دقیقه گور توهی پر شد. محصول فعالیت چند دقیقه‌ای گورکنان خاکریز کوچکی به وجود آورده بود. پسر بچه 10 ساله‌ای از گور بالا رفت. فقط بیخبری و آرامشی که به تدریج در تمام تشییع جنازه ها حاکم بر همه چیز می شود می توانست محرک آن طفل کوچک باشد تا با گور مادرش صحبت کند. سرش را آرام برداشت و با پریشانی نگاهی به منظره پاییز اوریان و گنبدهای برافراشته آرامگاه انداخت. صورت او با بینی پهن و کوتاهش خمیده شد و گردنش را طوری کشید که اگر یک بچه گرگ این حرکت را کرده بود، همه تصور می‌کردند که حیوان می‌خواهد زوزه بکشد. پسر بچه صورتش را با دستانش پوشاند و بغضش ترکید. باد بر او می‌وزید و دانه‌های باران بر دست و صورتش شلاق می‌زدند. مردی که لباس سیاه به تن داشت و مچ آستین‌هایش بسته شده بود، به طرف گور رفت. او نیکولایویچ، برادر زن مرده و دایی پسر بچه‌ای بود که می‌گریست. وی یک کشیش قدیمی بود، اما به تقاضای خودش در آن روز لباس آستین دراز رهبانان را به تن نکرده بود. کشیش به طرف پسر بچه رفت و او را از گورستان خارج ساخت. آنها شب را در صومعه، در اتاقی که به دایی نیکولا به خاطر خدمات گذشتهش داده بودند، گذراندند. آن روز غروب مصادف با عید شفاعت مریم مقدس بود. روز بعد بنا بود که آنها به شهری بروند که در ساحل ولگا قرار داشت و دایی نیکولا نزد ناشر یکی از روزنامه‌های محلی آنجا کار می‌کرد. آنها بلیط و چیزهای ضروری خود را خریده بودند. تمام لوازم بسته‌بندی شده در کنار اتاق قرار داشت. ایستگاه قطار نزدیک آنان بود و آنها می‌توانستند صدای مخصوص موتورها را در موقعی که از خطی به خط دیگر می‌افتادند از فاصله معین به خوبی احساس کنند. آن شب هوا به مقدار زیادی سرد شد. دو پنجره اتاق بر روی سکویی قرار داشت که به طرف آشپزخانه متروک باغ باز می شد. بخشی از جاده اصلی با برکه های یخ زده و قسمتی از حیات کلیسا آرامگاه ابدی ماریا نیکولایونا را تشکیل می داد که در آن روز به خاک سپرده شده بود. در آشپزخانه باغ چیزی جز بوته های عقاقیا که در طول دیوار روییده بودند و چند باغچه کوچک کلم که از سرما رنگشان به آبی تغییر کرده بود دیده نمی شد. ضربه های باد بوته های عقاقیا را به رقص وامی داشت و سپس دوباره به نرمی بر روی زمین آشپزخانه قرار می داد. ضربه هایی که به پنجره نواخته می شد، یورا پسر کوچک را برای تمام شب بیدار نگه داشت. اتاق تیره صومعه با روشنایی لرزان چراغ وضع اسرارآمیزی به خود گرفته بود. یورا در حالی که بجز یک پیراهن چیزی به تن نداشت، به طرف پنجره دوید و صورت خود را به شیشه سرد آن چسباند. بیرون نشانه ای از جاده و قبرستان یا آشپزخانه باغ دیده نمی شد. فقط بوران بود که به شدت قوقا می کرد. تصور می رفت که کولاک برف قدرت بینایی یورا را اسیر کرده و نیروی تشخیص او را آنچنان از بین برده بود که حتی ترس را هم فراموش کرده بود. توده های عظیم برف در فضای بی انتها روی هم می غلطیدند و رگه های پیچان آن بعد از چند لحظه به سان کفنی به روی زمین قرار می گرفت. به نظر می آمد که طوفان تنها نیرویی بود که قدرت مطلق را در دست داشت و نمی شد رقیبی برای آن تصور کرد. یورا تصمیم گرفت که بیرون برود، چون می ترسید مبادا که بوته های کلم در زیر فشار برف خرد شوند و یا احیاناً برای همیشه مدفون گردند. اما یک بار دیگر اشک‌های او به این صحنه خاتمه داد. داییش از خواب بیدار شد و مدتی با او درباره حضرت مسیح صحبت کرد و کوشید که او را آرام کند. سپس خمیازه‌ای کشید و روبروی پنجره ایستاد. سپیده در هوا موج می‌زد. آنها شروع به لباس پوشیدن کردند. یورا تا موقعی که مادرش زنده بود نمی‌دانست که پدرش مدت‌ها قبل آنها را ترک کرده و عمری را با بی‌وندوباری و ابتذال گذرانده بود و میلیون‌ها ثروت فامیل را در این راه به هدر داده بود. همیشه به او می‌گفتند که پدرت در پترزبورگ یا ایربیت به کار تجارت مشغول است. مادرش تا آنجا که به یاد داشت زن علیلی بود. هنگامی که او فهمید به مرض سل مبتلا شده، برای معالجه به جنوب فرانسه و مدتی به شمال ایتالیا رفت. دوبار یورا همراه مادرش بود و همیشه زن مسلول او را نزد مردمان بیگانه، کسانی که آنها را نمی شناخت، تنها می گذاشت. پسر کوچک آرام به این وضع خو گرفت و در برابر این زمینه نامناسب که وی را با عجایبی مداوم احاطه کرده بود، وضع خودش را مولود غیبت پدرش تصور کرد. او می توانست از اوایل کودکی خود خاطراتی را به یاد بیاورد. به یاد می آورد که آن وقتها خانواده آنها دارای اسم و رسم فراوانی بودند و چیزهای به خصوصی را فقط به نام آنها می شناختند. کارخانه ژیواگو، بانک ژیواگو، ساختمانهای عظیم ژیواگو، سنجاقهای کراوات ژیواگو و حتی نان کیک ژیواگو. در آن موقع اگر در مسکو به سورتمران خود می گفتید مرا پیش ژیواگو ببر، مانند این بود که می خواستید مثلا به تیمباکتو بروید. سپس سورتمران شما را به یکی از قلمروهای افسانه‌ای این خانواده می برد و ناگهان شما خود را در پارک آرام و وسیعی می یافتید که در خلال شاخه های درختان صنوبرش زاغچه ها آشیانه کرده بودند. شبنم های یخزده را پراکنده می کردند و انعکاس قارقار آنها آدم را به یاد صدایی که از شکستن چوب های خشک تولید می شود می انداخت. سگ های اصیلی را می دیدید که از خانه نوساز بیرون می آمدند و در جاده اصلی شروع به دویدن می کردند. قدری دورتر روشنایی هایی به طور سایه روشن به چشم می خورد و سپس همه چیز به سرعت از میان رفت. آنها فقیر شده بودند. در یکی از روزهای تابستان سال 1903 یورا با دایی نیکولا در یک کالسکه دو اسبه روباز در حوالی مزارع گردش می کردند. آنها می رفتند شخصی را به نام ایوان ایوانوویچ وسکوبوینیکوف ببینند که معلم و مصنف رساله هایی بود که عموماً مورد پسند مردم قرار می گرفت. وی در دوپلیانکا که ما بین قلمرو املاک کلوگریووف قرار داشت زندگی می کرد. شخص مالک صاحب یک کارخانه ابریشمسازی و از آدمهایی بود که همیشه مشوق خوبی برای تبلیغ صنایع جدید می باشند. آن روز مصادف با عید ویرجین کازان بود و وقت درو نیز فرا رسیده بود. اما معلوم نبود آیا به خاطر جشن عید است یا برای فرا رسیدن ظهر که هیچ کس در اطراف مزارع دیده نمی شد. خرمنها که به طور نیمه کاره درو شده بودند، در زیر آفتاب خیره کننده موی سر محکومینی را می ماند که از نیمه قیچی کرده باشند. دسته های پرندگان بر فراز خرمنها در پرواز بودند. در آن سکوت که با گرمای وقت خرمن هماهنگ شده بود، خوشه های سنگین و رسیده گندم با سری افراشته به چشم می خوردند و به فاصله های معین خوشه های تمیز به سوی ساقه ها متمایل شده بودند. هرگاه مدتی طویل انسان به این ساقه ها خیره می شد، تصور می رفت که به طور متناسب در امتداد افق راه می روند. نیکولا نیکولایوویچ پرسید این مزارع به چه کسی تعلق دارد؟ پاول پاسخ داد مالک ها یا دهقانان صاحب این زمین ها هستند. پاول مردی بود که نزد ناشر رساله ها کار می کرد و در موقعی که روی صندوق عقبی کالسکه نشسته بود، طوری شانه های خود را خم و پاهایش را صلیب کرده بود که نشان دهد شغل عادی او رانندگی کالسکه نیست. پاول که سیگار می کشید، بعد از مدتی سکوت، شلاق خود را به طرف دیگر حواله کرد و گفت اینها مال ارباب است و اینها مال دهقانان. پاول سرش را به طرف اسب ها برگرداند و فریاد زد دیالا. حیوان ها مثل مهندسی که فشار سنج ماشین خودش را کنترل کند، سرشان را به عقب برگردانده به دم و گرده خود نگاه می کردند. این اسب ها مانند اسب هایی بودند که از نژاد آنها در پایان دنیا بحث شده. اسبی که اسباب ها را رویش بار کرده بودند معلوم بود که فقط به وسیله نجابت یک روح ساده خودش را می کشد. اسب اولی سرش را مانند سر قو روی گردن اسب دیگر محراب کرده بود و به نظر می آمد که اسب دومی از آن نژاد دورگرد نیست که یک نوع تنبلی مزمن شعار آنهاست و فعالیت آنها فقط این است که در مقابل صداهای بلند روی دو سوم خود بلند شوند. نیکولا نیکولایوویچ دلایل کتاب وسکوبوینیکوف را درباره مسئله اراضی خوب می دانست و واقف بود که ناشر کتاب به مصنف آن دستور داده که باید یک تجدید نظر کلی روی کتابش بکند. دلیل ناشر این بود در صورت انتشار مطالب آن به سختی سانسور خواهد شد. نیکولا نیکولایوویچ به پاول گفت مالکین این سرزمین ها آهسته آهسته تحلیل می روند. یکی از بازرگانان که نزدیک دهکده زندگی می کند گلوی خودش را پاره کرده چون گله هایش را آتش زدند. آدم به چه چیز می تواند این کار را تعبیر کند؟ آیا در محل شما هم راجع به این موضوع صحبتی می شود؟ نگاه خفه پاول به او قیافه اش را حتی از ناشر کتاب وسکوبوینیکوف هم تیره تر ساخته بود. صحبت؟ دهقانان همه نابود شدند. آنها دیگر خوب تربیت یافتند. شما به دهقانان تناب بدهید، آن وقت خدا می داند که ما دیگر زنده بمانیم یا نه. دیالا، این دومین سفر یورا بود که با داییش به دوپلیانکا می رفت. فکر می کرد که هنوز هم موقعیت جاده به یادش است. مزارعی که توسعه یافته بودند، سرحد معینی را در طول درختان تشکیل می دادند و هنگامی که از جاده به سمت راست منحرف می شدند، از شش میلی املاک کلگری ووف نمایان بود که از سمت چپ آن یک رودخانه با امواج درخشان می گذشت و آن طرف آن یک خط آهن به چشم می خورد. اما او همیشه درباره وضع راه و مزارع در اشتباه بود. مزارع یکی پس از دیگری قرار گرفته بودند که در سر دو راهی میان درختان گم می شدند. این آسمان‌های وسیع و مزارع بی انتها در او احساسی به وجود آورده بود که خود را آزاد و مغرور بپندارد. آنها بودند که او را واداشتند تا راجع به آینده خود رویا ببیند و فکر کند. هیچ یک از کتاب‌هایی که بعدها نیکولا نیکولایوویچ را مشهور کرد هنوز نوشته نشده بود. اگرچه عقاید او به خوبی تشکیل یافته بودند، اما او نمی‌دانست که این عقاید تا چه اندازه برایش قابل توصیف می باشد. او می رفت که به زودی جای خود را در میان نویسندگان معاصر، استادان دانشگاه و فلاسفه انقلاب باز نماید. اما او مردی بود که فقط در اصطلاحات علمی با فلاسفه و استادان وجه مشترک داشت و از نظر عمومی مطلقاً مثل آنان فکر نمی کرد. تمام آنها بدون استثنا به یک مشت احکام مذهبی یا چیزهای دیگر چسبیده بودند. خودشان را به کلمات و واژه‌های بیمایه دلخوش می‌کردند. اما پدر نیکولای کشیش یکی از طرفداران محکم فلسفه تولستوی و یک فرد انقلابی بود که هنوز هم به کار خودش ادامه می‌داد. وی عقاید واضحی داشت که به او الهام شده بودند و با آنکه این عقاید به سان تندری قوی و عالی بودند، معهازا برای یک کودک یا یک آدم بیسواد هم قابل درک بود. او در جستجوی مطالب نوینی بود. یورا هنگامی که با داییش بود آرامش و شعفی در خود احساس می کرد. وی او را به یاد مادرش می انداخت. این مرد مانند مادرش آدمی آزاد بود. عقاید وی درباره مساوات، اشرافیت همانا عقاید مادرش بود. احساسش به قدری تیز بود که به یک نظر همه چیز را می فهمید و قبل از اینکه این افکار تازگی و معنای خود را از دست بدهند می توانست با بهترین وضعی آنها را تشریح کند. یورا خوشحال بود که داییش او را به دوپلیانکا می برد. آنجا مکان زیبایی بود که باز هم او را به یاد مادرش می انداخت. چه مادرش خیلی به طبیعت علاقه داشت و اغلب اتفاق می افتاد که او را با خود برای گردش به خارج از شهر می برد. او همچنین امیدوار بود که نیکادوتروف را هم دو مرتبه ببیند، اگرچه وی دو سالی از او بزرگتر بود و گاهی تحقیرش هم می کرد. نیکا یک دانش آموز مدرسه بود که در وسکوبوینیکوف زندگی می کرد و هنگامی که دستانش را به طرف یورا تکان می داد، چنان بازوانش را محکم به حرکت در می آورد و آنچنان سرش را به سرعت پایین و بالا می برد که نیمی از زلفهایش صورتش را پنهان می کردند. نیکولا نیکولایوویچ از روی نسخه خطی کتابی که رویش تجدید نظر کرده بود چنین خواند: رکن اصلی مسئله فقر. ایوان ایوانوویچ در حالی که مشغول غلطگیری نمونه های چاپی بود گفت: فکر می کنم اگر به جای کلمه رکن علت می گذاشتی بهتر بود. محلی که آنها مشغول بودند ایوانی بود که قسمت های از آن با شیشه ساخته شده و وسائل آبیاری و باغبانی که به طور نامرتب در اطراف ایوان قرار داشت به چشم می‌خورد. یک پالتوی بارانی روی یک صندلی نیمه شکسته که پایه‌های لرزانی داشت افتاده بود. در گوشه دیگر یک جفت چکمه ماهیگیری قرار داشت که گل روی آن خشک شده بود و ساقهایش به روی زمین قرار داشت. نیکولا نیکولایوویچ اینطور شروع کرد. از طرف دیگر آمار مردگان و نوزادان اینطور نشان می‌دهد. ایوان ایوانوویچ گفت: باید در سال گذشته را هم ذکر کرد و بدون اینکه منتظر عقیده نویسنده باشد خودش اصلاح کرد. نسیم آرامی به طرف ایوان می‌وزید. برای آنکه نوشته‌ها در اثر وزش باد پراکنده نشوند، چند سنگ ریزه روی رساله‌ها قرار داشت. هنگامی که کار آنها تمام شد، نیکولا نیکولایوویچ تصمیم گرفت که فوری حرکت کند. ما طوفانی در پیش داریم. باید هرچه زودتر حرکت کرد. حرفش را هم نزنید. من نمیگذارم شما بروید. تازه میخواهم یک چای بخوریم. ولی من باید شب را در شهر باشم. بحث را کنار بگذار. گوش من بدهکار نیست. از داخل باغ که پنیر و گوشت و نان مربایی می آوردند، بوی مخصوص یک سماور آتش کرده می آمد که بوی یاسمن و توتون را که در نزدیکی آنان بود از بین می برد. در همین موقع بود خبر آوردند که پاول برای آبتنی به کنار رودخانه رفته و اسب‌ها را نیز با خودش برده است. واضح بود که نیکولا نیکولایوویچ چاره‌ای جز اینکه شب را در آنجا بگذراند نداشت. ایوان ایوانوویچ پیشنهاد کرد که قبل از اینکه آنها چایی را حاضر کنند با هم به کنار رودخانه بروند. ایوان ایوانوویچ در طول رفاقتش با کلوگریوف دو اتاق در خانه مدیر مخصوص خودش داشت. این خانه با باغ کوچکش در گوشه متروکی از پارک قرار داشت که در اطراف آن علفهای خشنی رویده بود. جاده‌ای که در یک سمت آن قرار داشت فقط برای گاری‌هایی بود که زباله حمل می‌کردند. کلوگریوف یک میلیونر روشنفکر بود که افکار انقلابی داشت و با همسرش در خارج از مملکت زندگی می‌کرد. فقط دو دخترش که نادیا و لیپا نامیده می‌شدند با خدمتکار در این ملک زندگی می‌کردند. پرچینی با خارهای سیاه خانه این مدیر با باغش را از پارک که دارای چمنهای متعدد و دریاچه های مصنوعی بود و اطراف خانه او را فرا گرفته بود جدا می کرد. در حینی که ایوان ایوانوویچ با نیکولا نیکولایوویچ در کنار پرچین نشسته بودند، دسته های کوچکی از پرستوها با فاصله های معین از فراز سر آنها در پرواز بودند. صداهای آنان مانند آبی بود که به طوری مخصوص در خلال پرچین ها در لوله جریان داشته باشد. آنها از برابر چند گرم خانه، کلبه های باغبانان و خرابه های چند ساختمان عبور کردند و در عین حال درباره استعدادهای علوم جدید و ادبیات صحبت می کردند. نیکولا نیکولایوویچ گفت: مردمانی یافت می شوند که حقیقتاً استعدادهای نادر دارند، اما امروز بیشتر توجه معطوف اجتماع است. اجتماع همیشه پناهگاه خوبی برای اعتدالیون است و اعتدالیون استعداد ندارند حتی اگر طرفدار سلووف یا کانت یا مارکس باشند. فقط آنها که منزوی هستند در جستجوی حقیقت می باشند و پیشرفت و درخشش استعداد آنها منطق خوبی برای کسانی است که استعداد را با اجتماع یکی می دانند. در دنیا چه چیزهایی یافت می شود که سزاوار وفاداری ما باشند؟ مسلماً خیلی کم. باید به ابدیت معتقد و وفادار بود، چون ابدیت خود دنیای دیگری برای زندگی است، دنیایی که بسیار قویتر از جهان فعلی ماست. انسان باید هم به ابدیت معتقد باشد هم به مسیح. آه دوست بیچاره من، چرا قیافت را ترش می‌کنی؟ مطابق معمول تو حتی یک کلمه از حرف‌های مرا نفهمیده‌ای. ایوان ایوانوویچ که مثل یک مارماهی بیقرار شده بود و ریش کوتاه